با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سلام مجدد، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان الله امیرزای هم به شما سلام عرض میکند. بخش اعظم این یک ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته و همچنان در مورد اظهارات تازه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته است آنان در افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند نیز گزارش داریم. اما اولتر از همه این برنامه را با مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. جاوید نعیمی با شماست.
نخست سر خط خبرها، سازمان ملل متحد میگوید که نامهای 10 تن از افراد طالبان و 35 تن از افراد شبکه القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت حذف کرده است. در نتیجه یک درگیری مسلحانه در ولایت نورستان 30 تن از افراد گروه طالبان و 2 سرباز افغان کشته شدند. و تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در شمال غرب پاکستان به 1500 تن رسیده است. مشروع خبرها، سازمان ملل متحد میگوید که نامهای 10 تن از افراد گروه طالبان و 35 تن از افراد شبکه القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت حذف کرده است. به گفته سازمان ملل، این اقدام به دنبال نظارت جدی از حداقل 488 نامی که در لیست سیاه وجود دارد صورت گرفته است. توماس مایر هارتینگ که رهبری هیئت موظف شده از سوی شورای امنیت را در این مورد به عهده دارد، گفته که 433 تن در این لیست شاملند که 132 تنشان مربوط گروه طالبان بوده و 311 تن دیگر به شبکه القاعده ارتباط دارند. افرادی که نامهایشان در این فهرست شامل است، روی دارایی‌ها و سفرهایشان ممنوعیت‌های وجود خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی به منظور تلاش‌ها جهت تامین صلح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا نام‌های آن ده از رهبران طالبان را که با شبکه القاعده روابط ندارند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند. در نتیجه یک درگیری مسلحانه در ولایت نورستان 30 تن از افراد گروه طالبان و 2 سرباز افغان کشته شدند. بر اساس گزارش ها، افراد طالبان دیروز در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی کشته شدند. ناتو نیز با انتشار اعلامیه مرگ این 30 طالب و 2 سرباز اردوی ملی را در درگیری های ولایت نورستان تایید کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است اهداف آمریکا در افغانستان با وجود موانع قابل دسترس است. او در سخنرانی به اساکر معلول آمریکایی در اتلانتا گفت:
We will continue to face huge challenges in Afghanistan.
ما با چالش‌های مشکل در افغانستان روبرو هستیم، اما مهم این است تا آمریکایی‌ها بدانند که ما به سوی پیشرفت در حرکت هستیم و به اهداف تمرکز داریم که واضح و قابل دسترس هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حال صورت می‌گیرد که با تلفات نیروهای این کشور در افغانستان، مخالفت‌ها در مورد حضور نظامی آمریکا در این کشور با موج از مخالفت‌ها در داخل ایالات متحده روبرو شده است. وزارت دفاع بریتانیا گفته است در جریان رویداد جداگانه در ولایت المند دو عسکر این کشور کشته شدند. یک سرباز بریتانیایی در شهر لشکرگاه در جریان درگیری کشته شد و سرباز دومی هنگام اجرای گزمه در ولسوالی سنگین ولایت المند به قتل رسید. با مرگ این دو سرباز، تعداد عساکر بریتانیایی که از سال 2001 میلادی تا حالا در افغانستان کشته شدند اکنون به 327 تن رسیده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید در ماه جولای سال آینده یک گروه کوچکی از نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. این تاریخ است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تعیین کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده بیش از 100 هزار عسکر در افغانستان دارد و این کشور بیشترین تلفات را در حضور 9 سالش در افغانستان متحمل شده است. تنها در ماه جولای 66 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند و این خونین‌ترین ماه برای نیروهای این کشور در افغانستان بوده است. رئیس جمهور کرزی به همتای پاکستانیش به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در آن کشور پیام تسلیت فرستاده. در خبرنامه دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان آمده است: رئیس جمهور کرزی در پیام به آصف علی زرداری با مردم پاکستان که آسیب‌های شدید را متحمل شدند ابراز همدردی کرده است. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در شمال و شرق افغانستان نیز ده‌ها تن کشته و خسارات زیاد به زارعین و مردم مناطق مختلف کشور وارد شده است.
رادیو آزادی
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌ها از پاکستان میگویند که انتظار می‌رود رقم تلفات سیلاب‌های اخیر در آن کشور افزایش شود. در شمال غرب پاکستان تا حالا تقریبا 1500 تن در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها کشته شدند. گفته می‌شود در این سیلاب‌ها در حدود 2.5 میلیون تن دیگر نیز آسیب دیدند. این حادثه باعث لغزش زمین هم شده و صدها خانه و زمین زراعتی را تخریب کرده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که 980 هزار تن در این سیلاب‌ها خانه‌های خود را از دست داده و یا هم به طور موقت بی‌جا شدند. اما احتمال می‌رود که تعداد این بی‌جا شده‌ها از 1 میلیون تن هم بیشتر شود. بر اساس تخمینی که از سوی برنامه غذایی جهان یا WFP در 4 منطقه شمال غرب پاکستان یعنی نوشهره، چهارصد مردان و پشاور صورت گرفته، در حدود 80 هزار خانه ویران و 50 هزار خانه دیگر قسمت تخریب شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با همتای فرانسویش نیکولا سرکوزی در پاریس ملاقات کرده است. این دیدار روی مبارزه با تروریسم و همکاری های هسته‌ای متمرکز بود. زرداری پس از ملاقات با سرکوزی گفت فرانسه احساس میکند که پاکستان یک شریک با مسئولیت این کشور است. قرار است زرداری امروز برای دیدار با مقامات ارشد بریتانیایی وارد لندن شود. سخنان اخیر صدر اعظم بریتانیا که گفته بود آسیای جنوبی تروریسم را صادر میکند، کشمکش های سیاسی را میان اسلام آباد و لندن ایجاد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق بر اساس جدول تعیین شده زمانی در 31 اگست امسال پایان می‌یابد. اوباما در سخنرانی به ساکر معلول آمریکایی به پیشرفت‌ها در خصوص ضرب الاجل تعیین شده برای خروج نیروهای محارب آن کشور از عراق در پایان همین ماه اشاره کرد.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years.
خشونت ها در عراق به پایان ترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است و ماه آینده ما ماموریت نظامی خود را از جنگ و مبارزه به حمایت و آموزش نیروهای امنیتی عراق تغییر خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود تا اخیر ماه اگست بیش از 90 هزار تن از عساکر زن و مرد آمریکایی به خانه باز خواهند گشت. به گفته باراک اوباما 50 هزار تن از نیروهای امنیتی این کشور برای آموزش نیروهای عراقی، دستور عملیات‌ها برای مبارزه با شورشیان و تلاش‌های غیر نظامی آمریکا برای مردم عراق در آن کشور باقی خواهند ماند. بدنبال هلاکت 40 تن در نتیجه آتش سوزی در روسیه، دیمیتری مدودف رئیس جمهور این کشور حالت اضطرار را اعلان کرده است. این وضعیت در 7 ولایت روسیه به اجرا گذاشته خواهد شد. در نتیجه آتش سوزی های اخیر در 7 منطقه روسیه 40 تن جان داده و صدها خانه نیز تخریب شده است. همچنان بخش های زیاد از زمین های زراعتی را آتش سوختانده است. اما افراد اطفائیه گفتند در بخش خاموش ساختن این آتش سوزی به پیشرفت های دست یافتند. وزارت حالات اضطراری روسیه همچنان گفته است شاهد تقریبا 500 مورد آتش سوزی جدید در 24 ساعت گذشته در اطراف روسیه بوده است. و قرار است بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز وارد ژاپن شود. هدف از این سفر بان شرکت در مراسم یادبود از بمباران هسته‌ای سال 1945 میلادی در هیروشیما و ناگاساکی خوانده شده است. بان کی مون نخستین منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود که در مراسم یادبود حادثه هیروشیما شرکت کرده و هم از ناگاساکی دیدار می کند. در جریان ملاقات با رهبران ژاپنی انتظار می رود بان کی مون روی خلع سلاح هسته‌ای و دیگر مسائل جهانی صحبت کند. پس از بمباران هسته‌ای آمریکا در هیروشیما بیش از 140 هزار نفر کشته شدند. 3 روز بعد از این حادثه یک طیاره آمریکایی دومین بم اتمی را در ناگاساکی رها کرد که باعث مرگ اضافه از 70 هزار نفر شد. از این حادثه که تا حالا نخستین بمباران هسته‌ای جهان به شمار می رود 65 سال می‌گذرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
با تشکر از جاوید نعیمی، ساعت 9:09 صبح به وقت کابل شد. طوری که قبلا هم گفتم بیشترین یک ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده و اما پیش از پخشی برنامه میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش در افغانستان با وجود چالش های موجود به پیشرفت های دست یافته است. آقای اوباما همچنان گفته است با مشکلات عمده در افغانستان روبرو اند. این اظهارات اوباما در حال صورت گرفته که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته که در مورد نقش کشورش در افغانستان با سؤالهای زیاد روبروست و وی دیروز با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در پاریس همچنان دیدار کرد. مذاکرات هر دو جانب روی مبارزه با تروریسم و همکاری‌های هسته‌ای متمرکز بود. جزئیات در هر دو مورد را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه در حال به فرانسه رسید که در مورد رسیدگی به آسیب دیده های سیلاب های اخیر در آن کشور انتقاد های مطرح شده است. در تاریخ پاکستان این سیلاب ها که در نتیجه آن بیش از 1100 تن قربانی و تقریبا 2 میلیون تن دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند سابقه ای نداشته است. زرداری پس از دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه به خبرنگاران گفت فرانسه این را احساس می کند که پاکستان یک همکار با مسئولیت است. قرار است زرداری امروز با مقامات بریتانیایی در لندن ملاقات کند. هدف این دیدار گفتگو روی هان ملاحظات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خوانده شده که گفته بود از آسیای جنوبی تروریسم به سایر کشورها گسترش می‌یابد. گفته می‌شود پاکستان با سرحد طویلش با افغانستان یکی از همکارهای مبارزه با تروریسم در جهان به شمار می‌رود. اما این حدس و گمان‌ها هم موجود است که اکثریت افراد مسلح در مناطق قبایلی این کشور فعالیت دارند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در سخنرانی به عساکر معلول آمریکایی در ایالت اتلانتا به این موضوع اشاره کرد که پناهگاه‌های القاعده و سایر شورشیان برای ایالات متحده قابل پذیرش نیست.
In Pakistan, we've seen the government begin to take the fight to violent extremists within its borders.
در پاکستان ما می‌بینیم که دولت در مناطق سرحدی اقدامات را علیه تن روان مسلح آغاز کرده است. القاعده و رهبران این گروه صدمه دیدند زیرا ما در این منطقه و در آن سوی سرحد نمی‌توانیم پناهگاه‌های القاعده و سایر شورشیان تن رو را تحمل کنیم. ما القاعده را مختل می‌سازیم، خلع سلام می‌کنیم و در نهایت این شبکه را شکست خواهیم داد. هرچند از سوی اردوی پاکستان اقدامات نظامی علیه شورشیان آغاز شده اما باز هم انتقادهایی وجود دارد که در مناطق قبایلی این کشور القاعده و طالبان پناهگاه های دارند و در این مناطق اقدامات جدی از سوی پاکستان صورت نگرفته است. از یک هفته به این سو درباره نقش پاکستان در افغانستان بحث های گسترده صورت گرفته است. این بحث ها پس از آن داغ‌تر شده که صفحه اینترنتی ویکی لیکس هزاران سند را در مورد جنگ آمریکا در افغانستان افشا کرد. در این اسناد درباره پاکستان نیز به موضوعات اشاره شده و سوالات را درباره این کشور مطرح کرده است. عمدترین سوال این که پاکستان از نظر همکاری تاریخی که با طالبان دارد آیا این روابط را خاتمه خواهد داد؟ باراک اوباما زمانی که دیروز با عساکر آمریکایی معلول سخنرانی میکرد به مسئله افغانستان اشاره کرده و گفت اهداف تعیین شده در جنگ افغانستان بسیار معلوم دار و قابل دسترس است.
We will continue to face huge challenges in Afghanistan.
ما با چالش‌های مشکل در افغانستان روبرو هستیم، اما مهم این است آمریکایی‌ها بدانند که ما به سوی پیشرفت در حرکت هستیم و ما به اهداف تمرکز داریم که واضح و قابل دسترس است. در هنگامی که باراک اوباما در مورد عراق و افغانستان سخنرانی می‌کرد، وزارت دفاع بریتانیا خبر داد که 2 عسکر این کشور در ولایت هلمند کشته شدند. به این ترتیب تعداد عسکر این کشور که در حضور 9 ساله در افغانستان کشته شدند، اکنون به 327 تن رسیده است. پس از ایالات متحده بیشترین تلفات را نیروهای بریتانیایی در افغانستان متحمل شدند.
در گزارشی از جاوید نعیمی شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است موجودیت مراکز القاعده در مرزهای افغانستان و پاکستان برای آنان قابل پذیرش نیست. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا که اخیراً از سوی یک صفحه اینترنتی پخش و نشان داده است که پاکستان به طور فعال از طالبان حمایت می کند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 9:15 صبح به وقت کابل شد. براتون میخوایم یادآور شوم که در برنامه های امروز رادیو آزادی، برنامه های هفتوار آشیانه، زن و زندگی و آزادی و شنوندگان پخش خواهد شد. از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. همچنان میتونین برای خواندن و شنیدن مهمترین و تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی را یادداشت بکنین: www.azadiradio.org. ساعت 9:16 صبح وقت کابل هست. از همراهیتان تشکر. در فرصتی که باقی است، مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلم عجب گرفته است، خیال خواب ندارد. هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایق است و من مسافر قایق. سرود زنده دریا نوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و به خیال نشستن؟ و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق در ابهامند. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را می گشایم با مطالبی که شما دوست می دارید. صومعه قدیمی مسیحیان در حوالی کوی تور موقعیت دارد. سر به این صومعه می زنیم. مندائیان یا صابئین اقلیت مذهبی در جهان که پیروان حضرت یحیای نبی اند و اجازه ندارند مذهب خود را تبلیغ کنند، در کنار آبهای روان زندگی می کنند. در مجله امروز در این باره هم خواهید شنید با برنامه هفت شهر عشق در این مجموعه. و اما خبرهای فرهنگی از برشنا نظری بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومتش از آزادی بیان در افغانستان حمایت میکند، اما هرگز بی‌بندوباری و نشر مطالب خلاف منافع ملی کشور را تحمل کردن نمیتواند. حامد کرزی که در یک کنفرانس خبری در مورد تصمیمش برای مسدود کردن تلویزیون خصوصی امروز صحبت میکرد، گفت که هر حرکتی که منجر به تفرقه های مذهبی، لسانی و قومی شود، خیانت ملی پنداشته میشود و چنین رسانه های دیگر مجال فعالیت نخواهند یافت.
هر رسانه ما، هر تلویزیون ما، هر اخبار ما اگر به تفرقه ملی دامن میزنه، او را ما خیانت ملی میپنداریم و با مقابل چقدر میتونیم. مثل هر کشور دیگه جهان، شما اگر در امریکا ما میکار کنیم بسته میشه، اگر در جرمنی هم میکار کنیم بسته میشه. پس ما آزادی مطبوعات خواستیم، نه تخریب وحدت ملی کشور.
شورای وزیران افغانستان در یک اقدام بی سابقه نشرات تلویزیون خصوصی امروز را که مالک آن نجیب الله کابولی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان است مسدود کرد. این شبکه تلویزیونی متهم شده است که نشرات خلاف منافع ملی و خصوص توهین به شیعه ها را منتشر کرده است. اما نجیب الله کابولی گفته است که حکومت این تصمیم را تحت فشارهای حلقات مشخص سیاسی و به خصوص ایران اتخاذ کرده است. باستانشناسان افغان و ژاپنی در جریان تحقیقات تازه در ولایت بامیان صدها اثر خطی تاریخی را کشف کردند. در خبرها آمده است که این نسخه های خطی از دوره بودیزم است که در مغاره های متعدد بامیان کشف شده است. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفته است که این آثار خطی در جریان پاککاری مغاره های تاریخی شهر بامیان یافت شده است. باستانشناسان افغان و ژاپنی در تلاش هستند تا نوعیت رسم الخط به کار رفته در این نسخ را تشخیص کنند. گفته شده است که این آثار در حال حاضر به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شده است. کمیته فرهنگی ولایت کابل به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سمینار دو روزه ای را در مورد 4 شخصیت فرهنگی و سیاسی افغانستان راه اندازی کرد. اشتراک کننده های این سمینار در مورد شخصیت و کارنامه های گلپاچا الفت، عایشه درانی، عبدالرحمن پژواک و خلیل الله خلیلی مقالات و نوشته هایشان را به خوانش گرفتند. مطیع الله خروطی معاون بخش فرهنگی ولایت کابل گفت که هدف از راه اندازی این سمینار شناسایی شخصیت های بزرگ افغانستان برای نسل جوان افغان است.
یه قدم نیک است به خاطر یاد بود از قهرمانای کابل، قهرمانا برای نسل آینده. از همچو مجالس پیغامشی است ما در شرایط فعلی در کشور خود و بخصوص بلخص در یک دهه اخیر ما یا نسل جوان ما متوجه ازی بوده که تنها قهرمانای به نام جنگ بودند، اونمو قهرمان بودند. برای نسل جوان طور یک پیغام داده میشه که نه، قهرمانان قلم دی مملکت دی وطن وجود داره، قهرمانان وجود داره که در سیاست قهرمانی کردند، قهرمانان وجود دارند که در مسائل علمی، فرهنگی، مذهبی قهرمانی کردند.
در این سمینار بیشتر استادان پانتون‌ها، اعضای اکادمی علوم، نویسندگان و برخی از اعضای شورای ملی کشور اشتراک کرده بودند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای جلب کمک‌های بیشتر به هدف بازسازی محلات تاریخی غزنی با کشورهای اسلامی مذاکرات بیشتر انجام می‌دهد. قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی رسماً به عنوان مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. دولت افغانستان برای آماده شدن غزنی به عنوان مرکز تمدن اسلامی تلاش‌های را آغاز کرده است. به تازگی برخی از ادارات دولتی گزارش‌های خود را مبنی بر ساختن برخی تأسیسات و توجه به شهر غزنی ارائه کردند. با اساس اظهارات مسئولین برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی غزنی به بیشتر از 200 میلیون دلار آمریکایی نیاز است که قرار است بخش اعظم آن را کشورهای کمک کننده فراهم کنند. و خبر آخر این که انتظار می‌رود در خزان سال جاری جشن هنر در کابل راه اندازی شود. تصمیم برای برگزاری جشن هنر در کابل از سوی شورای عالی هنر اتخاذ شده است. اعضای این شورا گفتند که جشن هنر همه عرصه‌های هنری در افغانستان را در بر می‌گیرد که هنرمندان از سراسر افغانستان و حتی برخی از هنرمندان افغان از خارج نیز برای اشتراک در این جشن حضور خواهند یافت. در این حال در نظر است تا قبل از برگزاری جشن هنر شورای عالی هنر جوایز را نیز به برخی از فعالیت‌های فرهنگی و آثار هنری تصویب کند که به هنرمندان و نویسندگان در همین روز اهدا خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
مصر دارای جاهای تاریخی، دیدنی، آثار و مذاهب گوناگون هم از اسلام، مسیحیت، یهودیت و آثار دوره فراعنه در آنجاست. در برنامه‌های قبلی نگاهی به تاریخچه جامعه ازهر در مصر داشتیم و در این هفته به دیر سنت کاترین در جنوب سینا می‌رویم. دایره سنت کاترین صومعه قدیمی مسیحیان است که در حوالی کوه تور موقعیت دارد، کوهی که خداوند بر حضرت موسی در آنجا تجلی کرد و کوه بلرزه در آمد. کسانی که از کوه تور دیدن کردند آثار آن لرزه را در آن کوه حس کردند. و اما دایره سنت کاترین در این باره با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گوش می سپاریم.
دایره سنت کاترین که توسط یونانی ها اداره می شود یکی از مهمترین آثار باستانی دینی است که جهانگردان را از تمام نقاط جهان برای خود جلب می کند. دکتر محمد الله صخره که از این منطقه دیدار کرده چنین ابراز نظر می کند.
ما رفتیم با در کوی تور و در این منطقه چندین جای هایی بوده که یکی همی دایر و هم یکی هم جبل موسی و یکی هم درختی که در اونجا همون قسمی که در روایات اسلامی وجود داره و همچنین که در قرآن به او اشاره شده که تجلی خداوند صورت گرفته و در اونجا واقع تا سنگهایی را یافتیم که نقل میکنن یا میگوین که نقشی از همون درخت در اون سنگها دیده میشه.
راهبان اندید گفتند که این درخت در هیچ جای دیگر نمی روید. چای حضرت موسی علیه السلام قرار دارد که برای دختران حضرت شعیب علیه السلام آب کشیده است. تا کنون هم باقی و دیده نیست و در داخل این دیر یک کلیسای بزرگ و یک مسجد کوچک، یک موزیم و یک کتابخانه نیز وجود دارد که کمیابترین کتابها را در خود دارد، از جمله کتابهای به زبان فارسی. این دیر در دوران امپراتوری قسطنطین بنا شده است که مادرش که به نام هلن یاد می شد به ساختن آن امر داده است. آنچه قابل از ذکر است که سیاحت در مصر یکی از مهمترین منابع درآمد ملی کشور مصر را تشکیل می دهد و مردم مصر از خارجی ها به گرمی استقبال می کنند. بنابر منابع مصری سالانه در حدود 10 میلیون توریست از مصر دیدار می کنند و در حدود 19-20% از درآمد ملی مصر را تشکیل می دهد. بسیار جالب است که مردم از نقاط مختلف دنیا با شوق و علاقه راه پرفراز و نشیب را با همه مشقت و با پای پیاده یا توسط شترها طی می کنند و در هنگام رسیدن به بلندکو که از سطح بحر 2440 متر ارتفاع دارد، هر کس به دینش به عبادت خدا می پردازد. یکی از افغانها که در منطقه حضور داشت چنین ابراز نظر نمود.
ما به نام مو شوق علاقه که داشتیم از حوالی اشراق یا حوالی طلوع آفتاب در منطقه بارسترین منطقه قله که در اینجا مشرف است و تمام کوههای حول و حوش این منطقه بلند شدیم که یک حالت بسیار طبیعی بود که تمام جهانگردا از اکناف و اطراف جهان اونجا تشریف آورده بودن صرف به خاطر از اینکه اشراق یا طلوع آفتاب بینن و از این ناحیه طلوع آفتاب به یک شکل بسیار خاص ظاهر میشه که بسیار دلکش، زیبا و دیدنی و به قول شما رمانتیک است.
و این امر چی پیامی با خود دارد؟
یک مقوله بسیار معروف امروز در جهان وجود دارد به نام گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی ادیان. وقتی که در همچه مناطق آدم میه و اماکن مقدسه را میبینه، میبینیم که یک پیام بسیار جالب را برای تمام جهان میده که چی مسلمان، چه نصرانی، چه یهود، چه از دینای دیگه، همشان میرن و با یک نیت خاص و با یک در واقع ایدئولوژی خاص اما اراده خود اونجا ابراز میکنن بدون از اینکه با هم خشونت بکنن، بدون از اینکه در واقع بالای دیگه خود انتقاد بکنن یا تنفر بکنن، با بسیار یک حالت خوبه میان از این اماکن دیدن میکنن. و ما این رو شاهد بودیم که در اونجا تعداد کثیر از مردم از گوشه و کنار دنیا آمده بودن با اعتقادات مختلف، با رسوم مختلف انجام بدن که خیلی جالب بود و خیلی مطمئن انسان میتونه در اونجا یک مظهر از یک در واقع یک نوع دموکراسی دینی را ببینه.
دایره سنت کاترین یک نمادی از هنر معماری و همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان مختلف و حفظ آبادات تاریخی است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، دایره سنت کاترین.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آب روان را گل نکنیم، شاید این آب روان می رود پای سپیدار تا فرو شوید اندوه دل. آب تقریبا در همه مذاهب مظهر پاکیزگی است. در آیین اسلام درگاه تولد و مرگ یعنی هنگام آمدن و رفتن با آب شستشوی من می دهند. با آب پاک وضو می گیریم تا آماده نماز و نیایش پروردگار خویش شویم. در آیین مسیحیت غسل تعمید با آب در کلیسا انجام می شود. مندائیان یا صابئین را که پیروان حضرت یحیی هستند فقط می توان در کنار رودها و نرها پیدا کرد، زیرا همه چیز زندگی آنان به آب بستگی دارد. در آیین مسیحیت غسل تعمید با آب در کلیسا انجام می شود. هندوان خاکستر مرده هایشان را در آب گنگا می ریزند که مظهر سترگی است برایشان. و ژاپنیان پیرو مذهب شینتو در تمام مراسم مذهبی خود از آب برای پاکیزه کردن بدن و هم مکان خاص استفاده می کنند. درباره آب روان و ارزش آن بیشتر از آرش همایون بشنویم.
آب روان از زمانهای باستان موجب شور و شادی انسانها شده در اعتقادات انسانی راه خودش را باز کرده است. آب روان مظهر پاکی و روشنایی بوده و در باور عوام امواره آری از هر گونه ریا، کثافت و آلودگی می باشد. این امر زیاد هم از واقعیت دور نیست که آب با حرکت از لای سنگریزه ها و مواد مدنی به شکل طبیعی فلتر و پاک شده به جهت نیست که می گوین آب کفت ملاخ خورد پاک می شود. انسان حتی خوابهای پریشانش را با آب روان قصه می کند، از غمهایش با آب درد دل می کند، علاج اندو و غصه هایش را از او می خواهد و نظرها نثارش می کند و از خشم آب اراسان می شود. روی همین دلیل در مصر باستان انگام طغیان رود نیل برایش قربانی می کردند. آب در فرهنگ و عقاید اکثر کشورهای جهان به شکل از اشکال جایگاه خاص خودش را دارد. با آب کودک را غسل تمهید می دهند. آب دریای گنگا و بسیار دریاهای دیگر در جهان مقدس شمرده می شود. در بسا کشورها با عدیه گل و روشنایی به آب از رفتگان بی برگشت یاد می کنند و زوجهای تازه با عدیه گل و سکه های قیمتی به آب زندگی مشترک را می آغازند. انداختن سکه ها و زیورات قیمتی به آب در افغانستان از زمانهای قدیم مروج است و این عنعنه تا هنوز هم باقی مانده. سکای براق و پردرخشش را هنوز هم می توان در چشمه ها و چاه های کهن آب یافت. هر سکه در حقیقت یادآور آرزوها و یا هم درد انسان است که آرامشش را در آب جوییده است. کشف تصادفی چشمه مرزکه در ولایت پکتیا که سالیان قبل صورت گرفت یک دلیل واضح بر صدق این مدعاست که تا اکنون به صدها کیلوگرم سکه‌های پرارزش و جواهرات بیش‌بها از آنجا یافت شده توسط مردم محل و قاچاقچیان آثار تاریخی تاراج شده است. گذشته از آن که این عمل از لحاظ قانونی، تاریخی و ملی چگونه توجیه می شود، باید به خاطر داشت که دست برد و سرقت سکه های نهفته در دل آب در فرهنگ انسانی یک گناه نهایت عظیم شمرده می شود. از کجا که غمها و اندوهای نهان در ارزش زایدی این سکه ها و جواهرات گریبانگیر آنهای نشود که آرامش قرون آرزوهای انسانی را در میرزکه و مناطق مشابه آن برهم زده اند.
درباره صابئین یا مندانیان چقدر می دانید؟ مندائیان پیرو حضرت یحیی هستند که در کناره دریاهای دجله، فرات و کارون زندگی می کنند. جمعیت آنان را 70,000 نفر در عراق و 25,000 نفر در ایران برآورد کردند. دیترین رکن دینی مندائیان یا صابئین غسل تعمید در روزهای یکشنبه در آب روان است. مندائیان را فقط در کنار رودها و نهرها می توان پیدا کرد، زیرا همه چیز زندگی آنان به آب بستگی دارد. چنان که ابن ندیم در کتاب الفرست، مندائیان را قومی می داند که با آب زندگی می کنند و همه چیز را قبل از خوردن می شویند. محل بود و باش صابئین یا مندائیان در ایران، خوزستان و در کنار دریای کارون است. ابتدای سال در دین مندائیان روز تولد حضرت آدم علیه السلام است که به باور آنان روز دوم مرداد یا اسد می باشد. در این روز مراسم خاصی را به جا می آرند. در بعضی سنت‌های اسلامی مندائیان یا سابعین را به اشتباه ستاره پرست دانستند، اما ایشان خود را پیروان یحیای پیامبر می دانند. اما اینکه چرا مندائیان را ستاره پرست دانستند، این است که ستاره پرستان اهل حاران از ترس خلیفه مسلمانان خود را به دلیل اغمازی که قرآن نسبت به سابعین روا داشته بود سابعی خوانده بودند. گفته مندائیان با جمعیت قریب به 25,000 در ایران و عده دیگری از آنان قریب 75,000 نفر در عراق زندگی می کنند، و اما جمعیت سابعین یا مندائیان در عراق تا سال 2002 75,000 نفر بود که پس از جنگ میان امریکا و عراق بیشتر سابعین به اردن و سوریه و کشورهای غربی کوچ کردند. دین سابعی دین است غیر از یهودیت و مسیحیت. آنان به خدا و قیامت اعتقاد دارند، برای خود زبان و خط دارند، اهل نماز و روزه هستند، روزانه 5 بار نماز می خوانند و دارای کتاب هستند. در قرآن نه تنها به اهل کتاب بودن یحیی اشاره شده، بلکه در 3 آیه نام سابعین همتراز پیروان ادیان آسمانی قرار گرفته است، مانند سوره حج آیه 17. پنداره های مشابه آنچی در جهان بینی زردشت به چشم می خورد، مانند اصالت نور و پاکی در برابر تاریکی، هم بخشی از عقاید تیره از سابعین می باشد. در دین سابعین یا مندائیان آب روان قداست و پاکی ویژه‌ای دارد و برای بسیاری از فرایض از آب روان استفاده می شود. غالباً سابعین در کنار دریاهای پر آب زندگی می کنند و شغل اصلیشان زرگری و طلافروشی و نقره‌کاری است. در زمان ازدواج برای محرم شدن عروس و داماد باید در آب رفته و غسل کنند. غسل سنت پیغمبرشان یحیی است که او خود به یحیای مومدان یا بابتیس معروف بوده است. سابعین یا مندائیان قوانین عجیب دیگر هم دارند، از جمله اینکه دخول در دین آنان جایز نیست و غیر مندائی نمیتواند مندائی شود، و یا اینکه آنان نمی توانند با اقوام دیگر ازدواج کنند و تبلیغ دین خود را هم جایز نمی دانند. آنان چندین کتاب مقدس دارند که مهمترین آن کتاب گنزارابا یا گنجرابا می باشد که معتقدند بر یحیای نبی نازل شده است. سابعین از پیامبران حضرت آدم و نوح و ابراهیم و ادریس و یحیی را قبول دارند. با یهودیان دشمن هستند و معتقدند که تورات کتاب نادرست و گمراه کننده است. در نزد سابعین قتل نفس، سوگند دروغ، خوردن و نوشیدن قبل از غسل جنابت، رهزنی و دزدی، کار در ایدای مقدس، زنا، ختنه، عدم ادای دین، خوردن گوشت حیوانی که خون داشته باشد، ازدواج با زنان بیگانه، پوشیدن جامه کبود، شهادت با دروغ، رباخاری، خیانت در امانت و لواط و قمار از جمله محرمات است. مندائیان به ستارگان احترام خاص می گذارند و معتقدند که خداوند جهان را آفرید و امور را به دست 7 ستاره سپرد. غسل تعمید را شاید یکی از مهمترین اعمال مذهبی مندائیان یا سابعین دانست. مندائیان که خود را پیرو یحیای نبی می دانند، معتقد هستند حضرت یحیی عیسی مسیحی را غسل تعمید داده است. در مورد غسل تعمید باید گفت غسل خاص است که در میان مسیحیان بیشتر مروج است و در بسیاری از فرازهای انجیل از غسل تعمید یاد شده. اعتقاد آنان این است که این غسل باعث طهارت روح و رستگاری خواهد بود. غسل تعمید در آب با خواندن جملات توسط یک فرد روحانی انجام می شود. و اما اندیشه سیاسی مندایان، جامعه ایدئال و آرمانی از طریق اخلاق برای مندایان قابل تحقق است. برای برپایی جامعه آرمانی، بهره‌جویی از منش سیاسی هم از زور و خشونت، انقلاب و یا گسترش قلمرو برای سابعین ممنوع است. تحلیلگران می گویند دین سابعین و علتهای تاریخی و ماهیت دینی در بخش سیاسی عقب مانده است. نفع سیاست بر اساس تفسیر روحانیون مندایی از آموزه های گنزاربا صورت گرفته است. روحانیون همه آیات یا سوره های گنزاربا را در قالب عرفان و منطق با روانشناسی سیاسی خیش تفسیر کردند. این بود معلومات درباره دین مندائیان یا سابعین که خود را پیرو حضرت یحیای نبی می دانند.
نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
در شعر سه تن پیامبرانند:
قولی است که جملگی برانند. فردوسی و انوری و سعدی، هرچند که لانبی و بعدی. این ابیات از یک سرایشگر ناشناس عظمت سخنوران را نشان می دهد که یکیش سعدی شیرازی است. سعدی را مردم از برای دو کتاب معروفش گلستان و بوستان می شناسند. سعدی را معلم اخلاق لقب دادند و کسی نیست که آثار او را خوانده باشد و ذوقش ارضا نگردیده باشد. گلستان و بوستان او جزو کتاب‌های درسی مدارس بوده و تا امروز هم در قرا و قصبات به شاگردان تدریس می‌کردد. سعدی غزلسرای چیره دست هم است. قوت غزل‌های او کمتر از غزل‌های حافظ نیست. این برنامه را با غزلیات سعدی سر می‌کنیم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. با وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. با مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. مشرف الدین یا مصلح الدین سعدی شیرازی در سال 585 و یا حدود 606 هجری قمری متولد گردیده است. در کودکی پدرش را از دست داد. در جوانی به دستگاه دیوانی اتابک سعد ابن زنگی فرمانروای فارس را یافت. پس از آن به مدرسه نظامیه بغداد رفت و دانش آموخت. سعدی سفرهای زیاد هم داشته، از جمله به حبشه، خاورمیانه، سوریه، شام، حجاز و هند و حتی چین رفته و جهانگردی کرده است. حاصل همه این سفرها و تجربه ها دو کتاب نامدار گلستان و بوستان بوده که تا امروز مردمان ها را می خوانند و از حکمت، نصیحت و جامعه شناسیان هضم می برند. سعدی هم در نثر و هم در شعر و نظم از ساده ترین زبان استفاده می کند. یکی از محققان نوشته است که یکی از عجایب سعدی این است که 700 سال قبل با زبان امروزی سخن می گفته است، و یا بهتر است گفته شود که امروزیان با زبان 700 سال قبل حرف می زنند که از سعدی آموختند. سعدی در آخر به شیراز برگشت و در دستگاه ابوبکر زنگی که پناهگاه اغلب شعرهای بود که از هجوم مغول رسته بودند پیوست و هم در آن شهر درگذشت. شعر سعدی سهل و آسان است و عاری از تأکید و لفظی بیجا. غزلیات او تا به امروز پیرو و مقلد دارند. شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. با کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. نه چنین حساب کردم چو تو دوست می گرفتم، که ثنا و حمد گوییم و جفا و ناز باشد. دگرش چی باز بینی؟ غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد. غزلیات سعدی از عنصر وزن و موسیقی برخوردار است و از کلمات نارسا عاری است. وی با ایجاز و خلاصه گویی جلوه عبارت پردازی های اضافی را می گیرد و همین خصوصیت است که شعر او را بلندی و فراخی می بخشد و در این حال که سهل است تقلید از آن دشوار می نماید. از آثار او کسان زیاد تقلید کردند. بار نورالدین عبدالرحمن جامی بهارستان خود را به پیروی از گلستان سعدی نوشت، اما به آن حد نرسید. عاطفه و تغزل در غزلیات سعدی دست به دست هم داده شیرینی خاص به بار می آورد. وی چنان بر زبان حاکم است که هر مفهوم را به سادگی بیان می کند و خیلی براحتی دانسته می شود که سعدی کسی نبوده که بر خود فشار بیاورد تا شعر و نظم بسراید. غزلهای عاشقانه او بلالایی می ماند که گوش جان خواننده را می نوازد. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چونین خوب چرایی. ای که گفتی مروان در پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ آن نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سر است خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. روز صحرا و سما است و لب جوی و تماشا، در همه شهر دل نیست که دیگر بروبایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چی بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. دامنه نظم و نثر و افکار سعدی از شرق تا غرب گسترده است. سعدی در دوران خود هم آدم مشهوری بوده است و شعر او را از کاشغر تا حجاز می شناختند و می خواندند. امروز آثار سعدی به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است. تأثیر افکار انسان دوستانه او تا حد بوده که بر در سازمان ملل متحد این ابیات سعدی نقش بسته است. بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک جوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. اما اکثر غزلهای سعدی عاشقانه‌اند. اگر از روی گلستان و بوستان به اوضاع اجتماعی روزگار سعدی پی میبریم و با نصایح و رهنمونهای حکمتی و معرفتی روبرویم، در غزلهایش راه به این ده نمیبریم. اکثر غزلهای سعدی آمیخته با عاطفه و احساس صاف و شفافند. کسان هم این غزلها را پر از رمز و راز عارفانه می دانند، چون سعدی یکی از پیروان شیخ سهروردی بوده است. پوشکین شاعر نابغه اوایل قرن 19 روسیه او را شخص نکته‌دان تعریف می کند و از وی به تمجید یاد کرده و حتی الهام گرفته است. سعدی در غزلهایش زبان و روشی یک دست راحت و بی جنجال دارد. با غزل آخر برنامه که از جمع غزلیات سعدی انتخاب شده شما را دعوت می کنم. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روز چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل بر روز باران. بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناه کاران. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد از بس که دیر ماندی چون شام روزداران. چندین که بر شمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی بر روزگاران مهر نشسته در دل، بیرون نمی توان کرد الا بر روزگاران. چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غم گساران.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و ناله خیزد روز وداع یاران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و ناله خیزد روزی و دایاران.
چون ابر در بهاران،
بنام.